بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما این بود که آیا اونچه که در علم اصول فقه به عنوان حجت در احکام شرعیه پذیرفته شده است در مسائل اعتقادی هم مورد قبول یا نه. برای بررسی این مطلب عرض کردیم که اول ما نظریات علمای امامیه را در این باره بررسی کنیم. علما هو المشهور این است که در اعتقادات از ظن الخاص که حالا تعبیر میکنیم به از ظن القوی از ظن الاطمینانی این کافی نیست، این حجیتش اختصاص دارد به حوزه احکام فرعیه. این نظر مشهوره، ولی عده‌ای از محققین هم از متأخرین و هم از معاصرین قائلند به این که اگر ظن اطمینانی باشد که از نظر عقلا علم قلمداد می شود، همونطوری که در احکام فرعیه حجیت دارد در اعتقادات دینی هم حجت است. ما در واقع حالا اقوال رو داریم نقل میکنیم، در خلال این اقوالی که نقل میکنیم باید دقت کنیم مدعا با دلیل یا اون ادلهی که بر مدعا اقامه شده اینا رو هم مورد ملاحظه قرار بدیم. در حقیقت 3-4 تا مطلب هست که حالا در جنبندی که انشالله خواهیم کرد باید این 4 مطلب را ما بپذیریم تا بتوانیم به این نظریه معتقد بشویم که علم عرفی یا همون ظن اطمینانی در اعتقادات دینی اعتبار داره. مطلب اول این است که از نظر عرف و عقلای بشر علم اعم است از علم مطرح در منطق و در کتاب برهان. این مطلب اول، یعنی علمی که اندل عقلا میگوین علم داریم نعلم یا لا یجوز و مثلا عمل به غیر علم یا عقیده به غیر علم، علم که میگن این اهم است از او اختصاص به اون یقین بالمعنى الاخص در علم منطق و کتاب برهان نداره. این یک مطلب. دو، مطلب دوم این است که آیات و روایات هم که در آنها کلمه علم به کار رفته است اختصاص به علم به همون معنای خاص در کتاب برهان ندارد، یعنی در آیات و روایات هم همان علمی مطرح است که یعنی حداقلش اولین مرتبهش که در آیات و روایات مطرح شده همان اندل عقلا اونیست که عرف و عقلای بشر اون را علم می دانن. این کفشه و اولین مرتبه علمه. این هم یک نکته که حالا باید ببینیم اقوالی که نقل می کنیم این را هم بیان می کنه یا نه و آیا دلیل داره این مطلب یا نه. و مطلب سوم این است که در اعتقادات هم همین علمی که گفتیم که اندل وغلا یسما علمن و از آیات و روایات هم استفاده می شود که درجه حداقل درجه علم همین است، این در مسائل اعتقادی هم کفایت می کنه. توجه فرمودید، این هم یک مطلبه. این که البته میگیم در مسائل اعتقادی رو باید توجه داشته باشیم که با توجه به توان انسان‌ها، یعنی این تفاوت قوه ذهنیه و فکریه و معرفتی افراد رو هم باید مد نظرمون باشه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا با توجه به اینکه انسان‌ها متفاوت هستند، ممکن است کسی و کسانی قدرت بر تحصیل علم در عالی ترین درجه را داشته باشند. اونا یک حکمی داره و آن متعارف من الناس، غالب انسان‌ها که اون درجه از معرفت را نمی‌توانند، همان معرفتی که در وسعشون هست ولو از نظر اهل دقت جای انقول و جای تأمل داره، این پذیرفته شده است ولو فی العقاید باشه. این هم یک مطلب که شد سه تا. و مطلب چهارم هم این است که اون چه که از ظواهر آیات و روایات استفاده می شود، البته با توجه به فحص عن القرینه و یأس از وجود قرینه خلاف، بعد از اینکه فحص و بررسی شد که ظاهر آیه مثلا عام است، اطلاق داره یا روایت هم هاکذا، قرینه‌ای بر خلافش وجود نداره، اون چه که یستفاد من ظاهر القرآن و ظاهر الحدیث، البته ظاهر هر قول متکلم حکیمی، حالا بحث ما در آیات روایات، هذا علمون، یعنی اندل اقلا اندل عرف العام، این یکی از مصادیق همون علمی است که گفتیم اقلا را علم میدانن، یعنی مدلول ظواهر علم حساب میشه. کما اینکه از نظر صدوری، یعنی وقتی که یه خبر ثقه، انسان موثق، انسانی که امین بودنش در قول و در نقل پذیرفته شده است، در این جهتش کسی بحثی نداره که ایشون امین فل قول است، موثق است و البته دقیق هم هست، یعنی مسامح نیست یا کثیر الخطا نیست، یعنی مضاف بر این که امین است در گفتار و خلاف نمیگه، تعمد بر کذب نداره یا بر خلاف، علاوه بر این انسانی است که از نظر ساختمان ذهنی و دستگاه فکری و ذهنی یا مثلا قوای ادراکی انسان متعارفی است، قابل اطمینانه. این هم مطلب چهارم، یعنی این نظریه‌ای که الان داریم به عنوان بعض من المحققین من المتأخرین و المعاصرین درباره اعتقادات بحثش میکنین، این چهار ضلع را داره، این چهار ضلع هست. حالا این اقوالی که من دارم نقل میکنم، ممکنه که همه این چهار جزء یا چهار ضلع درشون نیومده باشه، اما روی هم رفته اینا هست، ما باید این را مد نظر داشته باشیم. خب در جلسات گذشته از مرحوم شهید ثانی اگرتون باشد شروع کردیم، مرحوم ملا امین استرآبادی و مرحوم شیخ حر عاملی و مرحوم ملا احمد نراقی، مرحوم شبر، مرحوم فیض کاشانی، مرحوم عبدالرزاق لاهیجی، اینها افرادی بودند، و مرحوم علامه مجلسی، که اینها رو نقل کردیم که یستفاد من کلماتهم به صراحه یا به غیر صراحت، همین مطلبی که عرض کردیم استفاده می شود. حالا یکی از نه چرا چه خصوصیتی داره؟ اونایی که اخباری نیستن که اصطلاحاً میگیم اصولی، مستنظری دیگه، اصولی و اخباری، اینجور نیست که اون اصولیون از فلاسفه باشن همشون. نه، این پیش زمینه اینجور نیست، چون هم در بین اخباریین وجود داره، هم در بین مجتهدین و اصولیین، نه که نام بردیم تا حالا، همشون که اخباری که نبودن که، مثلا مرحوم لاهیجی، عبدالرزاق لاهیجی، خب این که اخباری که نیست. اما فیض کاشانی، این دوتا با این گردان معاصرن و در یک تراز شخصیتی علمی هستن، یکیشون به هر حال سبک اخباری داره، یکی سبک حتی فلسفی هم داره. یعنی ایشون مضاف بر این که مجتهد بوده، سبک اجتهادی داشته، حتی فیلسوف هم بوده، یعنی همون که شما فرمودید. یا مرحوم ملا احمد نراقی یا ملا مهدی نراقی، اینا که از اخباریین که نیستن، که اینا از علمای اصولیه، اون هم با سبقه ذهنی فلسفی، این هر دو بزرگوار هم اهل مباحث معقول هم بودن. اینجور نیست. حالا دیگه ما مراتب داره، ما وقتی یک حداقلی قائل شدیم، اون حداقل میشه بعد اون علمی که مرتبه اول درباره اعتقادات از نظر معرفت، تا برسه به مراتب بالا درجاتش میشه، اون مانعی نداره. جمع بین آیات باید بکنیم دیگه. وقتی ما دو دسته سه دسته آیه داریم، ماحصل و مجموعش این دستاوردش این است که باید به همش عمل بکنیم، چون مثبتن دیگه، معارض که نیستن. خب میرسیم به فرمایشی از مرحوم آقای حائری، مؤسس حوزه، رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، که ایشون کتابی دارن به نام درر الاصول که دو جلد، این که الان من آوردم، حالا شاید این چاپ های جدیدش با این فرق بکنه، ولی خب میک بنده دارم، در بحث جلد دوم است، مبحث حجیت زن در این بحث مطرح فرق. اون جلسه هم خدمت رو عرض کردم، ایشون یکی در حجیت و زواهر که یکی از مصادیق زنون که گفتن معتبر از زن الخاص، اونیست که مدلول زواهره، زواهر قرآن کریم، زواهر روایان. یکی هم در بحث خبر واحد که اونم یکی از مصادیق دیگه، حجیت و خبر الواحد ثقه یا عدل. حالا اون قسمتی که در مربوط به خبر واحد هست که ایشون مطرح میکنن دلیلش چیست، خب عمدتاً بحث سیری و عقلا را میفرماین دلیل بر اعتبار خبر ثقه عدل یا خبر موثق است. اون وقت احتمال این که حالا این سیری عقلا رادعی داشته باشد، نقض شده باشه، رد شده باشه، چون سیری عقلا بایستی چی باشه؟ حداقل بایستی رد نشده باشه از طرف معصوم تا اعتبار پیدا کنه. پس این سیری عقلا احتمال این ندارد که رد شده باشه، رد شده باشه. عبارتش اینطوریست: فنقول الذی یمکن ان یکون رادعا لهم الآیات المتکاثرة والأخبار المتواترة على حرمة العمل بما عدا العلم. که این سیری عقلا بگوییم که رادع داره، رادع اشیا است، آیات فراوان و روایات متواتر که دلالت میکنن بر حرمت عمل به معدای علم. میگن باید به علم عمل کرد، به غیر از علم اعتبار نداره. میفهمد و شیء منها لا یصلح لان یکون رادعا، اما هیچ یک از اینها، نه آیات متکاسره و نه روایات متواتره، اینا صلاحیت این که رادع باشند، که اون چرا که عقلا بهش عمل میکنن این را رد میکنن، ندارن. بیان و ذالک، حالا به چه دلیل میفرمایید که اینا صلاحیت ندارن؟ انهو بعد فرض کون حجیت خبر ثقه مرکوزتن فی اذهان العقلاء، با این پیش فرض، بعد فرض کون حجیت خبر ثقه مرکوزتن فی اذهان العقلاء، یک امر ارتکازی است، پذیرفته شده است در ذهن عقلاء، این هست که خبر ثقه معتبر است. لو تکلم احدهم مع الاخر و قال لا یجوز او لا یحسن العمل بغیر العلم او لا ینبغی نقض الیقین بغیر الیقین مثلا. عقلا وقتی اینجوری صحبت میکنن چی میگن؟ لو تکلم احدهم مع الاخر و قال لا یجوز او لا یحصل، میگه آقا جایز نیست یا خوب نیست، پسندیده نیست. چه چیز؟ عمل به غیر علم. وقتی با هم صحبت میکنن میگن عمل به غیر علم جایز نیست، عمل به غیر علم پسندیده نیست. یا میگن که به همدیگه میگن چی میگن؟ میگن لا ینبغی نقض الیقین به غیر الیقین. در بحث چیز داریم استصحاب که لا تنقض الیقین به شک. وقتی میگن یقین را با غیر یقین نمیشه نقض کرد، اگه یقین دارید نقضش یقین هست. اینجوری که با هم صحبت میکنن، یعنی عقلا وقتی با هم صحبت میکنن، یفهم السامع من کلام هذا المتکلم، اونی که میشنود که این آقا دارد به دیگری اینجوری میگه، میگه که باید به علم عمل بکنیم، به غیر علم عمل نشود، یقین را با غیر یقین نقض نکنیم، شنونده چی میفهمه؟ یفهم السامع من کلام المتکلم ان المراد من العلم اعم من الجزم و ما هو به منزلته عندهم. اون علمی که سامه میفهمد که این آقا در صحبت میکند اعم از اون جزم، یعنی همون قطع که در اصول بهش میگن قطع، القطع و الزن، در منطقه میگن یقین بالمعنى الاخص که احتمال خلافش عقلا محاله، این اعم از او هست. و المفروضو ان حجیت قول ثقه مفروغ عنها عند المتکلم و سامع لکول امام لکون امام من العقلا. وقتی اینا که با هم یه چنین گفتمانی دارن که وقتی میگن علم و غیر علم، یقین و غیر یقین، همینا اونایی هستن که خبر ثقه را هم مفروغ عن گرفتن، که یعنی خبر ثقه قابل اعتناست. پس از یک طرف میگن چی؟ از یک طرف میگن که به غیر علم نمیشه عمل کرد، جایز نیست یا حسن نیست، باید یقین داشته باشه. از اون طرف همین عقلا عملا به خبر ثقه عمل میکنن. پس وقتی میگن که خبر ثقه قابل اعتماد از و عملا عمل میکنن، یعنی چی؟ یعنی خبر ثقه را علم میدانن، چون هم میگوین که به علم نمیشه بعد، یا جایز نیست یا پسندیده نیست، هم خودشون عملا به خبر ثقه عقل میکنن، قبول میکنن. پس این نشان میدهد که قول و ثقت عندهم علمون، همین عقلایی که با هم صحبت میکنن رو علم میدانن. و المفروض ان حجیت قول ثقه مفروغ عنها عند المتکلم و السامع لکون امام من العقلا. و القضای صادرت عن احدهما الملقات الی الاخر التي حکم فیها یا حکمه التي حکم فيها على موضوع العلم محمولة على ما هو العلم بنظرهم و في حکمهم. قضایایی که صادر می شود از یکی از اینها، یه خبری میده، قضایامون اخبار، یا حالا ممکنه اینجا هم باشه حتی انشاء، یعنی وقتی با هم دیگه صحبت می کنن، قضایایی که صادر می شود ان احد امام الملقات الالآخر، یه قضیه مطلبی را یکی به دیگری میگه، التي حکم فیها، یعنی اون قضایایی که حکم شده است در اونها به چی؟ الان موضوع العلم، یعنی تو اون گفتمانها و محاوره ها بحث علمه، حکمی صادر شده، مطلبی محمولی بر یه چیزی که او علم حساب میشه، این محمولتون علا ما هو العلم به نظره. آره، یعنی خودشون دیگه وقتی خودشون دارن میگن علم، بعدم که یه حکمی صادر میکنن، مطلبی میگن که موضوعش علم است، همین علم مرادشونه، همین علمی که بین خودشون هست. و فی حکمهم، سب کنی تا من نتوان کنم، و علا هازا، و علا هازا و بنابراین که به لحاظ عرف مشخص شد که با این بررسی که انجام دادیم از نظر عرف، هم علم اعم است از اون علم جزم خاص که بهش میگن قطع، یا در منطق میگن یقین بالمخص، و هم مصداق را هم مشخص کردند که مصداقش این است که خبر ثقه از مصادیق همین علمه، همینی که عند العقلا علمه. حالا با توجه به این مسئله که به لحاظ عقلایی روشن شد، نقول ان تکلمات شارع مع العرف و العقلائه حالها حال و تکلمات بعضهم مع الاخر. حالا مطلب رو میارن سراغ چی؟ روی خطابات شرعیه که آیات روایات باشه. میگیم تکلم هایی که شارع داره، گفتگوهایی که شارع داره با عرف و عقلا که مخاطب شارع مقدس عرف و عقلا هستن دیگه، حالها یعنی حال این تکلمات و این محاورات، حال و تکلمات بعضهم مع الاخر، مثل همونیست که با همدیگه صحبت میکنن. لأنه به هذه الملاحظه به منزلت آدم دقیقی بوده، این مرحوم ها شیخ از این عبارتاش دیگه کافیه که آدم بفهمه چه آدم دقیقی بوده. اینه که شاگردش امام خمینی بوده، شاگردش آیت الله عراقی بوده، شاگردش آیت الله گلپایگانی بوده، اینا شخصیت خیلی عمیقی بوده، اینا شاگردانش بودن دیگه، اینا در عراق شاگرد ایشون بودن، بعدم که ایشون هجرت کردن به قم دوباره آمدن قم هم شاگرد ایشون بودن. این سه تا شخصیت برجسته امام، مرحوم آیت الله عراقی، آیت الله عراقی هم کم شخصیت نبود، مرحوم آیت الله عظما عراقی از نظر علمی بسیار عمیق بود، بسیار شخصیت وزینی بود، منتها تو وادی مرجعیت سیر نکرد کلا، نیومد تو این وادی ها الا اینکه دیگه بعد از فوت امام اینا یه چند سال 6 7 سالی یه به این صورتشان، بعضی ها اینجورا بودن، بعضی ها علمشون خیلی زیاد بوده ولی اصلا نیومدن تو این وادی، کلا وارد این میدان نشدن، مثل مرحوم آقای حاج علی صافی اخوی حضرت آیت الله عظما صافی کنونی حاج لطف الله، اونم همینطور بود دیگه، اونم به لحاظ علمی خیلی شخص برجسته‌ای بود، هم شاگرد آیت الله بروجردی، شاگرد درجه اول ایشان، و هم شاگرد مرحوم آیت الله حجت، شاگرد درجه اول ایشان، تقریرات دروسشان نوشته ولی اصلا نیومد تو این فضا. بعد که آیت الله بهجت فوت کرد دیگه آیت الله بهجت به ایشون ارجاع داده بود احتیاطاتش را، یه مدتی دیگه ایشان بعضی اینجورا بودن. در هر صورت مرحوم حاشق این بحثش بحث خیلی دقیقیه. بله، لأنه به هذه الملاحظه، این قیدی به هذه الملاحظه که میگه مهم است، یعنی شارع که پیغمبر باشه یا خدا باشه با این دید از این زاویه به منزلت احد من العرف، یعنی اونم یک شهروند از اغلاس، خدا وقتی اینجوری صحبت میکنه یعنی خودش آورده به عنوان یکی از اغلا طرف صحبت شده. و امیرالمومنین رو دارد، امیرالمومنین سلام الله علیه در بله یکی از خطب نهج البلاغه است که اونجا میفهمن که ان الحق، بله ان الحق چه هست، یادم رفت، یک جمله خیلی زیبایی دارن، اوسع، ها یادم افتاد، الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها، اگه گفتی فی التناصف، میفهمن حق در مقام توصیف اوسع الاشیاء است، یعنی هرچی دربارش بگی به آخر نمیرسی، و ازیقها فی التناصف، آن وقتی میخوای بهش عمل کنی زیغترینه، خیلی سخته، یعنی انصافا عمل به حق کردم خیلی خیلی سخته. حالا آدم از هم مباحثه اش شروع کنه ببینه چقدر رعایت میکنه، تا با همسرش، تا با بچهش، تا و و و و، چون همش این میدان دیگه، یعنی در واقع میدان امتحان است، صبح که از خواب پا میشه تا بعد میخواد بخوابه همجا دائما درگیر این قضیه است، حق کجا میتونه واقعا تمکین این حق بکنه، کار خیلی سختی است. و از یقها فی التواصف لا یجری لأحد الا جرا علیه و لا یجری علیه الا جرا له، اونجا میفهمن حق اینجوریه، دو طرفیه، به نفع هر کس هست به زیانش هم هست، این طرف هست، له و علیه هست، نداریم که یک نفر بگه آقا من فقط لی هست علیه نیست، ولو پیغمبر باشه، ولو امام باشه، هر کس باشه. بعد میفهمد فقط یک نفر وجود داره، این یک مصداق داره که له هست علیه نیست، اون خداست، چون خدا به ایش هست بدهکار نیست. به ادامه میفهمد ولی خدا به فضلش خودش هم در عد بقیه قرار داده. میخواستم این رو بگم، این جمله مرحوم عاشق امیرالمومنین فرمود خدا به فضل و لطفش آمده خودش رو در مقابل افراد قرار داده، میگه آقا میدم و میستونیم، من میخرم میفروشی، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، آقا جانت خودت داده، میگه باشه میخرم، خودم دادم خودم میخرم، مال دادم خودم میخرم. بقیه سلاح هزا. پس خدا یا عاقبت کار همه ما را ختم به خیر بفرما. لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، خلصنا من شر انفسنا لامارت به سو، که خیلی خطرناکه، دشمن درون، شیطان رجیم هم که دشمن بیرون است. پروردگارا به عزت و جلالت ما را شرمنده خوبان و نیکانت در قیامت قرار مده. در مناجات شعبانیه داره که خدا یا تو دنیا که به خیلی هوامون رو داشتی، گناهان ما رو پوشوندی، هیچ کس خبر نداره دیگه، از این بهتر. اگر افشاگری میکرد هیچ کس با هیچ کس رابطه برقرار نمیکرد، چون آدمی نیست که دیگه نقطه سیاهی تو زندگیش نداشته باشه، کم و زیاد داره. اونجا عرض میکند پروردگارا ازت خواهشی داریم و آن این است که روز قیامت هم لا تفزهنه یوم القیامه علی رؤوس الاشهاد. حضرت آیت الله ناصری آدم خوبی، انصافا آدم اخلاقی متدینیه، حرفاش دلنشینه، خیلی به دل مینشینه. ایشان من این جمله که گاهی وقتا ماه رمضان حرفایشون پخش میکنن، رادیو سحرها پخش میکنه یا در تلویزیون، حالا نمیدونم ایشون میفرمون که من میگم یا در روایت داره که مثلا یه جوری عمل کنید که بتونید مثلا این اعمالتون رو بذارن توی ظرفی، بذارن رو کلتون تو مردم راه برید. میشه اینجور؟ اینقدر آدم مواظب باشه، مراقب باشه. خیلی در هر صورت از خدا میخواهیم دیگه انشالله خدا ما به فضل عمیمش انشالله که عنایت بفرماید به برکت وجود اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. طولانی شد ببخشید، برمیگردم. لانه یعنی شارع به هذه الملاحظه به منزلت احد من العرف، ای خود یکی از عرفه، وقتی به ما میگوید ای مؤمنین چنین کنید چنان بکنید، علم میخوام، زن نمیخوام، شک به درد نمیخوره، رد به درد نمیخوره، باید علمی باشه، یعنی همین، اونم داره همدی را صحبت میکنه مثل اوغلا. و من هذه الجهه يحمل الاحکام الشرعیه الوارده في القضايا اللفظيه على المصادیق العرفيه، میگه همین جهتشه. و من هذه الجهه یعنی یکی از جهاتی که باعث میشود که ما احکام شرعیه را در قضایای لفظیه، یعنی اینایی که در قرآن روایت آمده، بر مصادیق عرفیه هم بکنیم. و هینه ازن نقول نه الشارع عن العمل بغیر العلم. حالا که این بحث مقدماتی رو انجام دادن، میریم سراغ آیات روایت. آیات روایت چی فرموده؟ از علم، از غیر علم نهی کرده. نه الشارع عن العمل بغیر العلم به نظر العرف و العقلاء. بله؟ و این از نقول نهی و نهان نیست، من اشتباه خواندم، استاد قهرمانی اشتباه کردم دیگه، به اشتباه خودم اذعان میکنم. و این از نقول نهی و شارع مبتدا، نهی و شارع عن العمل به غیر العلم به نظر العلف و العقلا محمول على غیر صورت الاطمئنان و الوسوق. اون نهی که شارع مقدس دارد از غیر علم، که خودش هم به عنوان یکی از عقلا داره حرف میزنه، یعنی اون علمی که اندل عقلا علم هست، یه حمله بر چه میشه؟ این محمول از علا غیر صورت الاطمینان و الوسوق الذی فرض کونه عنده به منزلت العلم. اون وسوق و اطمینانی که فرض این است که نزد شارع چه حساب میشه؟ علم حساب میشه. بعد نعم لو اراد الشارع العمل بغیر العلم بنظر العرف و العقلاء فالواجب ان يعلمهم بلفظ دال عليهم صریحا كان يقول يحرم عليك العمل بالاطمینان. میگفت نه آقا من چونم به درد نمیخوره، بر دنبال همون یقینه من من الاخر، ولی اینجوری بیان میفرمود. او مثل ذلك هذا محصل الكلام في المقام و عليك بالتامل التام. دیگه تمام. صفحه 58 این کتاب دورالاصول فرمایشیشون کاملا روشن هست دیگه، این نظری ایشان خیلی شسته رفته، هم صغرا را هم کبرا را همه را خوب بیان فرموده. بله
چه میشه اطلاق میشه بیایید مثلا موارد عقیدتی استفاده نظرش اینجوری بیان نشه، فقط بابا علم نه
اندلاعه. خب شما در اعتقادات چی مگی میخوایی؟
ما علم میخواییم.
آفرین.
ولی این علمی که اینجا
نگو اینجا اونجا نه کلی گفتن تصریح که نمیخواد که فرمودن همه قضایایی که وارد هست از طریق شارع مقدس، حالا در این قضایا بحث عبادیات باشه، توسلیات باشه، تعبدیات باشه، سیاسیات باشه، اخلاقیات باشه، اعتقادات باشه، دیگه همه رو شامل میشه.
چون قسم قسم هم قرار دادن، یعنی اصلا ایشون اون یقینه به قسم اطلاع بکنن، این علم رو به هم مواسط زنی
باشه، هرچی میخواد باشه.
ازشون سوال شده که تو اهم مواسط عقلتی ما قسم میکنی یا علم
که قیل نزدن، آخه نگاه کنید قیل که نزدن، فرمودن تمام اون چه که در احکام شرعی یعنی خطابات گفتن در الفاظ و خطابات شارع وارد شده، مثلا قرآن کریم دیگه، قرآن کریم چی درش وارد شده؟ اکثرش آیات العقائده یعنی آیات الاحکامش نادره، اخلاقیات و اعتقادیات اکثر هست. ایشون هم فرمودن هرچی که وارد شده که فرموده است که به غیر علم عمل نکنید. اتفاقا علما اونایی که معتقدن که ظن در اعتقاد از حجت نیست چه میگن؟ اون آیات ناحیه از ظن را تخصیص به چه میدن؟ به اعتقادات. مگه اینجور نیست؟ ایشون میفهمن اون آیاتی که نهی کرده است از غیر علم، یعنی مثلا از ظن یا از غیر علم، اون غیر از اطمینان و وثوقه، یعنی اطمینان و وثوق مصداق اون آیات ناحیه از غیر علم و از ظن اینا اصلا نمیشه. به طریق اولا در مسائل اعتقادات را شامل میشه، چون که اصلا اون آیات را میگن لبه تیزش ناظر است به مسائل اعتقادی، بیرا هم نیست، چون که شأن نزولها و سیاق و اینا نوعا مباحث اعتقادیه، اون مباحث غالب آیاتی که مربوط است به این که از ظن نهی شده مسائل اعتقادی است. حالا مسائل اعتقادی ایشون میفهمند اونها غیر الوثوق و الاطمینانه، یعنی انصراف داره، یعنی اون آیات ناهی از غیر العلم یا از ظن اینها انصراف دارد، شامل حال اطمینان و وثوق العقلای نمی شود، بنابراین شامل یعنی نمی شود چه اعتقادات باشه چه غیر اعتقاد. این فرمایش ایشان. بله حالا اینجا نوشتن دورالاصول دورالفواید هم هست، یعنی در همین علم اصول دیگه. حالا این دیگر مقدر ببینید الجزء الثانی من درر الاصول پیدا درر الفواید هم میگن. بله بنده هم دیگه باور درر یک کتاب خود دو جلده پیدا کردی؟ فواید پیدا کنید حالا بگردید درر الفواید. خب همینه دیگه، همین درر الفواید همون درر الاصوله، یعنی درر الفوایدی که فعل اصول هست. اینجا گفتن بعد نویسندهش مرحوم شیخ عبدالکریم حائلی علل مقام هاشه. خب از شخصیت های دیگر از معاصرین میخوایم نام ببریم، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه.
اینجا شعر تصریح کرده بودن بر این که تو عقاید هم فقط
مطلبشون کلیست، این قضیه به صورت مطلق بیان شده. باشه. نه نگاه کنید حضرت آقای از شاید خدمتون که چی بود فامیل شریفتون؟ حضرت آقای فرخ. بله بخشی یادم بدم حضرت آقای فرخ یه نکته ای را من یه دفعه دیگه هم عرض کردم، حالا پارسال شاید بوده، به مناسبت یک علم دینی که بحث میکردیم سالهای قبل، که بعضی خیال کردن که مثلا ما یه علم اصولی هم میخوایم برای تفسیر، یه علم اصولی هم میخوام برای عقاید، یه علم اصولی هم که هست به درد فقه میخوره. بعضیه که این تصوری تو ذهنشون هست و اشتباهه. ما دیگه چند تا علم اصول که نمیخوایم که، علم اصول یه دونه علم اصوله. چیکاره است؟ میخواهد روش فهم آیات و روایات را به ما بگوید. البته یکی از مصادیق خیلی برجستهش مبتلابهش آیات و روایات مربوط به احکام فقهیه و فرعیه است. اما نه این است که اون قواعدی که در بحث اصالت اطلاق یا اصالت ظهور یا حجیت ظواهر یا خبر ثقه و امثال اینا میگیم، اینا از مختصات احکام فرعیه باشه. بله، قضیه حینیه است. یعنی علماء الاصول با این جهتگیری که میخواستن احکام فقهیه را، یعنی احکام فرعیه را که بخش عظیمی هست مبتلا به مردم هست، بیان بکنن، گفتم خیلی خب ما باید اول یک مقدماتی رو بررسی کنیم که حالا امروزه بهش میگن هرمنوتیک، یعنی روش فهم متن. متن را که میخواهیم بفهمیم چه استانداردی، چه ضوابطی داره. این الان بحثی است که به نام هرمنوتیک مطرح هست، علم جدیدن مطرح میکنن. بخش عظیمی از هرمنوتیک همون تو اصول الفقه ما آمده، دقت فرمودید. البته مثلا علمای تفسیر در مقدمه تفسیرشون یه مقدار مباحث همجنس با تفسیر را رو گفتن، اینجوری هم متناسب باشون، ولی که مباحث اصول الفقه یا اون مباحثی که علمای تفسیر گفتن اختصاص به یک بخشی از معارف دین نداره. بله، در اصول الفقه به نام یه دفعه که عرض کردم خدمتون، بعضی از مباحثش الصق هست به مباحث عملیه در فقه، الصق هست، مثل اصول عملیه که بحث شک مطرح میشه. اما بحث امارات، بحث حجج، بحث مباحث لفظیه، اینا همه دیگه عمومیت داره، کاربرد اینا اهمه. این اولا که حالا لازم نیست که حتما ما مباحث اصول الفقه را بگیم یختص و بالفقه ثم بیان تعمیم بدیم، نه، این اینجور نیست، ولو جهتگیری و نگاه آنها به مسائل فقهیه بوده، آن خصوصیت نداره. ثانیا که ایشان عباراتش به گونه ایست که فرمود اون که در خطابات شرع وارد شده که به علم عمل نکنید یا به غیر علم، به غیر علم عمل نکنید، مثلا به زن عمل نشه، این منصرف است از اونجایی که وثوق و اطمینان باشه. این کاملا مشخصه که نگاهشون وسیع‌تر. مرحوم آیت الله بروجردی حالا نه به این گستردگی ایشون، ولی مطلبی دارن که کاملا گویاست در کتابی که به نام نهایت الاصول تقریرات مباحث اصول مرحوم آیت الله بروجردی است، جلد دوم صفحه 488-489. ایشان فهمودن دیگه اون بحث عرف و اینا رو مطرح نکردن، رفتن سراغ خود آیات و روایات که علمی که در آیات و روایات به کار رفته مراد چه علمیه؟ آیا همان یقین بالمعنى الاخص در منطق است که احتمال و خلافه یستحیل اونه یا نه اهم از اونه؟ فرمودن علم در آیات قرآن به قطع اختصاص ندارد، اونی که یسمی قطعا عند الاصولیین و یسمی یقین بالمعنى الاخص عند المنطقیین، علم در آیات قرآن به این اختصاص نداره، بلکه مطلق دلیل و حجت عقلایی که مورد اعتماد عقلا می باشد را شامل می شود. بعد دو تا آیه را استشهاد کردن برای این مدعاشون، دو تا آیه را شاهد آوردن. یک، قوله سبحانه و تعالی ایتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، سوره احقاف آیه 4. ایتونی به کتاب من قبل هازا، یا یک کتاب بیارید از کتاب‌های پیشین، یعنی کتاب‌های آسمانی، او اثارت من علم، یا برای این مدعایتون یک اثر علمی بیارید، اثاره یعنی علم مأثور منقول، یا کتاب آسمانی بیارید یا علمی که مأثور از اثاره، اثارت من علم ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. این یه آیه. یک آیه هم که شاهد آورده از این از قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، آیا شما این حرفایی که میزنید علمم دارید؟ بفرمایید اگه علم دارید بدید علمتون را. تخرجوه لنا فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن، نه شما علم ندارید شما ظن دارید. دقیقا این آیه را ملاحظه کنید که کلمه ظن هم درش آمده. آیا علم دارید؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن و این انتم الا تخرسون. شما از روی خرس حرف میزنید، ظن دارید خرس هست علم نیست. سوره انعام آیه 148. این دو تا آیه را که ایشون آورده فرموده است که مقصود از علم در این دو آیه مدارک معصور از گذشتگان است، یعنی نقلی، اون چیزی که نقل شده که به دست آنان رسیده است، نه قطعه. مراد اون قطعی که احتمال مقابلش چیز است، محال است که دیگه احتمال نمیشه داد، اون نیست. بنابراین مراد از علم حجیت عقلایی است. پس در این دو تا آیه شریفه که در یکیش هم دقیقا مقابل ظن مطرح شده، این مراد اون قطع به معنای اصولی یا اون یقین به معنی الاخص منطقی، اون مراد نیست. اثارت من علمن یعنی چیزایی که در دستشون رسیده، اینا اطمینان آوره. حجیت عقلایه یعنی یه چیزی بهت که عقلا به او اعتماد میکنن، بالاخره یک نقلی، نقل معتبری، یه نقل معتبری بیاورید، اینا علم تلقی کرده. نهایت الاصول عادش عرض کردم. جالب اینجاست که این دوتا آیه هر دوتا آیه‌ای که ایشون استشهاد فرموده خطابش به مشرکانه، اصلا موضوعش مباحث احکام فقهیه نیست. این دوتا آیه شریفه اعتقادات، مسئله اعتقاداته و موضوع آن مسائل اعتقادیست نه احکام فرعی. یعنی این دیگه دقیقا علم در این دو آیه به کار رفته، مراد علم به معنای قطع اصولی یا اون یقین منطقی خاص نیست، بلکه اثارت من علمن یعنی اونی که عقلا اعتماد میکنن یک نقل معتبری باشه و در مسائل اعتقادی هم هست. بنابراین در قرآن کریم علم اعم است از اون علمی که مربوط به مثلا قطع بهش میگن یا در منطق میگن یقین، و در اعتقادات هم که هست دیگه این بهتره، این به دلیل اینکه اصلا موضوعش موضوع مسائل اعتقادی است. جانم نه، اون زن اگر یادتون باشه در کلام مرحوم نراقی، یادتون هست شما اونجا هم سوال کردین که پس این زن ندیگه چی هست که اون رد شده، چون اونجا هم فرمودن عقلا یک وقت هستش که بله یک معرفتی در تصدیق راجحی دارند که قوی است و اون احتمال خلافش را یا لا یلتفتونه یا لا یعتنونه. این میشه چی؟ علم. یعنی عندهم هذا علم. و اگر چنانچه ترجیح میدن ولی ترجیح ضعیفه، یعنی چی؟ یعنی یلتفتونه الی احتمال خلافی و یعتنونه بهی، این میشه ظن. اونی که عند العقلا ظنه، این ظن ضعیفه به عبارتی، نه اون ظن القوی الاطمینانی، اون میشه علم دیگه. ده اونجا ایشون هم فرمودن طبق این بیان، این آیه که میفرماید اگه علم دارید خارج کنید به اظهار بکنید و الا شما پیرو به ظن هستید، یعنی چی؟ یعنی حرفاتون هیچ مدرک عقلا پسند نداره. یعنی حرفایی که اینا میگفتن مستند به یک مطلبی که عند العقلا به ما هم عقلا قابل اعتنا باشه نبوده. اینا میگه زن قرآن کریم این اعتماد نداره، چون عقلا این اعتماد مثلا این که میگفتم آبای ما اینجور بوده، اونالو آبای شما اینجور باشن، آبای به ما هم آبا این در عقلا هم اعتبار نداره، که صرف این که آبا گفتن ها یعنی اینجوری. بله اثارت من علمن، چون در لغت هم کلمه اثاره به همین معناست. بله
معنی دیگه
بیانه دیگه من بیانیت بله کتاب یک کتاب آسمانی بله ولی اون کتاب آسمانیه میگه حالا یا کتاب دارید یا نقل معتبر دارید غیر از کتاب از مثلا فرض کنید روایتی از سنن انبیا نه کتاب غیر از ما الان که قرآن داریم سنت داریم دیگه اصلا اثر را لغتش هم من نگاه کردم هم مفردات را هم مرحوم علامه هم داره این که میگن المأثور الان میگم نه دعا المأثور یعنی این نقل شده از یک فرد مورد اعتماد به میگن اثاره اثارت من علمن در لغت هم به این معنا هست یعنی با در هر صورت اینجور یعنی لغت آیه هم جوری معنا هست حالا اهم هم که باشه حدش میشه دیگه نهایتا شما میفهمید اهم هست میگیم باشه نه خود دلیل تخصیص میخواد دیگه نه نه اطلاق داره دیگه اطلاق داره اطلاق شما یا بفرمایید اصلا نهایتا میشود یعنی علم به ما رسیده اصاره را اگر به معنای نقلی نگیرید یعنی وصل الینا من طریق العقل او من طریق النقل هر دو را میگیره بله منتها اونی که علم است یعنی اگر نقل شد به قطع نمیرسه به اون قطعی که مقابلش چیز هست نه هر نقل نه نقلی که مورد اعتماد نقل اعتبار آور یعنی اونی که اوغلا بهش اعتماد میکنن یکی از مصادیقش نقل ثقه است اون عرفه نه عرف به این میگه علم این هم میگوید شما که میگوید که ما علم داریم علمتون رو خارج کنید که چی باشد؟ کتاب باشه دیگه چی باشه؟ اثاره ای باشه که علم باشه اندل عرف و اوغلا حالا یا عقل است یا نقل است دیگه اطلاقش هر دو شامل میشه یعنی هر نقلی نه نقلی که مورد وسوقه بله نقل ثقه را مفید علم میدانه برای خاطر اینکه همین الان حرف مرحوم شیخ رو گفتیم دیگه یعنی اولا وقتی با هم حرف میزنن میگن میدانیم وقتی که یک ثقه ای بهشون مطلبی نقل کنه میگن میدانیم علم داریم آگاهیم اما اگر نه حدس است یعنی کسی بهشون موثقی خبر نداده یا خبر داده آدمی که قابل اعتماد نیست میگه به گمانم شاید اما اگر نه فرد معتمدی باشه میگه بله میدانم فلانی گفته فلانی حرفش معتبره علم میدانن اوقات این که سیره های
که الان مخصوصا رایجه اینکه مردم اکثرا به شایعات هم خیلی عمل میکنن مثلا سیره اوقلا های مدرد سوست نمیکنن الان این علت اصلا همین شویو و شایعات
که
اینا تحصیل
میکنن
که تا حد
میشنن
نه
گفتیم اهل دقت یعنی اهل کسی نگفته که دارا اشتباه نمیشن فیلسوفان هم اشتباه میکنن نه کجا معلومه اشتباهاتشون نه مقصود این که اگر آخه شماها مثلا اگر میفرمایید که باید به یقین فیلسوفی به فلسفی برسیم اونم اشتباه پذیره معصوم که رد شد هر کس اشتباه پذیره وقت اوغلا که میگیم نه مسامحین و اینها اونایی که اهل دقتن اونایی که اهل دقتن به این شایعات هم اطلاع ندارن بله نه چرا خیلی در دقتن اوغلا در مسائل متناسب با موضوعات اون جلسه قبلا عرض کردم موضوعات رو هم درش فرق قائلن یعنی خود اوغلا منتها ما با تفاوت موضوعات میگیم هر وقت به وسوق رسید وقتی که به اطمینان و وثوق برسه این اصلا ما علمن حالا موضوعات هم فرق میکنه البته فرق میکنه ولی اوغلایی که اهل دقتن نه افراد مسامح سهلنگار اینا رو نمیگیم همین الان هم که میگید شایعات دخالت داره افراد اهل دقت میگن نه نمیشه به اینا اعتماد کرد اونایی که اهل دقتن چه مسلمان چه کافر چه یهودی چه هر کس باشه اهل دقت من الاوغلا میگن نه اینا قابل اعتماد نیست تعبیر علم کرده دیگه باشه در مقام احتجاج بود در مقام احتجاج بودن دلیل نمی شود که ما لفظ رو از معنی خودش خارج بکنیم، چون در مقام احتجاج میشه برهانی و علمی حرف زد. در مقام احتجاج مختص به خطاب یا ظن نیست. می شود جدال بحثن کرد، می شود برهان آورد، مثل آیه شریفه و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. این مقام احتجاج دیگه قل یحیی الذی انشأها اول مره. این هم جدال احسن است هم برهان است، این منافات نداره. اینجور نیست که اگر در مقام جدل شد دیگه ما وقع به اینا قائل نشیم، اشتباهه. حالا الان دیگه وقتم گذشت که اینو بخوام عرض بکنم. بعضی از اینا که شما میفرمایید گاهی از مشاهیر، از اساتذه به اصطلاح خیلی شاخص، گاهی همین حرفا رو گاهی زدن، ولی اینا که ما نباید تحت تاثیر مرعوب بشیم که مثلا اینجور گفتن. مثلا بعضی از مشایخ و عازم معاصر ما هستن که میفهمن که این آیات قرآن، چقدر ما در قرآن آیه داریم درباره نظم عالم، چقدر داریم واقعا، بخش عظیمی که لا تعد ولا تحصى انصافا، هیچ سوره ای باز نمی کنه که توش هست. میگن اینا همش در مقام این بوده است که جدل میخواستن بکنن با اهل اون زمان مشتکین اینا. درست این حرف. لذا هیچ کدوم از اینا قابل اعتنا مثلا الان ما نمیتونیم اینا سرمایه‌گذاری کنیم بگیم قرآن دارد با اینا استدلال میکند برای مثلا همه. اینو گفتن ها، یعنی فرمودن بعضی از بزرگان و از مشاهیر هستن. ولی خب حرف درست نیست. چرا؟ ولو در مقام این باشه که مشرکین درد بی درمانشون این بود که اینا خدا را قبول داشتن، تو خالقیت قبول داشتن، ربوبیت اینا باشه، حالا مشکلشون اینجا بوده باشه. این که مشکل اونها این بود که اینا خالقیت را قبول داشتن، فقط ربوبیت و عبادت قبول نداشتن، دلیل نمیشود که اینا همه اش خارج کنیم از مذهب به اثبات وجود حق تعالی، که بگیم اینا توان اثبات خالقیت را نداره، چون مخاطبان کسانی بودن که خالقیت قبول داشتن، چون داشتن بعد این آیات رفتی به خالقیت دیگه نداره، اینا فقط مثلا به درد ربوبیت میخوره، به درد عبادت میخوره. این غلطه، این حرف درستی نیست. آیات شریعه ولو مخاطب در این مقام باشه، ما باید ببینیم لحن آیه چیه، ملاکش چیه، حالا این مخاطب هر کس میخواد باشه. اینطور است تا جزی از بزرگان همچین افرادی در
احتجاج
که میشود با علم باشه. نه گام گام نداریم، ممکنه همین تو همین گام یک تیر دو نشان باشه، یعنی در این حالی که بخواد اسکات بکند، مثلا یه بنده خودش میگه آه فعلا گشنش یه سوپ بهش بده، میگه نه من چلوکه ها اول میدم، حالا که گوشتم که گرون شده اینا، این بهتر است که نگه آه ولش کن دیگه، تا سوپ بهم بده میشه که مشکل میشه، آه این کباب برگ بفرما بخور، معنی داره؟ میگه نه آه گام اول این است که اول یه نون پیاز بهش بده یا سوپ بهش بده، نه آه مال اول چلو برگ بده، اشکال داره؟ هر دوش میشه، این گام به گام نداره. حالا دیگه ادامه بحث باشه، اینم فرمایش از فاطمه بروجردی تا ادامه. صلی الله علی محمد و آله.